بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 24 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت مستر بفهم
حجاب توی بدایی معنی 12 علامه رو در پاراگرافش در مورد اثبات واجب از وجود یه استدلالی دارن. من میشم که کوتاه بخونم. داریم میان از دلیل اول حقیقت الوجود التي هي اسیلت الله اسیلتونها و صفت الله خالصها غیرها لبطران الغی فلا ثانیلها کما تقدر فی مسئلت الاولا واجب از وجود. جمله منترزه بود جمله این حقیقت الوجود واجب از وجود ضرورت خود شیء نفسی و امتناع از صدق نقیزی. تا اینجا مثل نیست. بعد این یه وجوب ها اما بزاد او بلغی لیکن کون وجوب ها بلغی فکل کن ازلا غیر هناک بلاستانی لها فهی واجبات وجود بزاد. از این حقیقت وجود که اینجا علامه واجبات وجود میتونی گیرن و واجبات بزاد هم میگیرن، این همون حقیقت یک پاچه نمیتونه باشه دیگه. یا همونه
همونه
آقا حقیقت یک پاچه مراتبش دیگه واجب نبودن. فقط اون یه هسته ای از واجب.
خب ما یکی از حالا ما الان نباید بگیم، ولی چون این سوال شما الان پرسید من یه اشاره میکنم. بعد از این بحث تشکیل و تمام شد اون وقت بیشتر توضیح میدیم. یه بار با نیستیم بیشتر توضیح میدیم. اون چیه؟ این که ما در قدم اول وجودات امکانی و وجودات وجود واجب رو در کنار هم میبینیم، یعنی هم واجب میبینیم هم ممکن. ولی وقتی مداقه میکنیم و ضوابط فلسفی رو با تمام جوانبش پیش میبریم، به این نتیجه میرسیم که حقیقت وجودی که به عنوان متن اصیل ما اثباتش کردیم، این حقیقت وجود خود این حقیقتش واجب و این وجودات امکانی که ما میابیم دیگه نمیتونه اصلا که وجود باشه. این در قدم اول وجودات میبینیم، ولی وقتی پیش میریم بحث رو و دقت به خرج میدیم و ضوابط فلسفی رو طبق اون پیشرفتهایی که تو فضای کار صدرا وجود داشته جلو میبریم، میرسه به این بیانی که علامه داره. لذا علامه اینجا اسمی از اون حرف نهایی نیاورد، ولی عملا اگر اون حرف علامه رو با تمام ضوابطش نگه داریم، حرف نهایی میشه. وجود شخص. یعنی حقیقت وجود یکی بیش نیست و اون هم واجب است. خب حالا این نکته دیگه این که با همین مسئله یکی از اشکالاتی که نظام تشکیکی که در اینجا مطرح میشه واضح میشه. اون چیه؟ این که اگر شما بخوایی نظام تشکیکی رو نگه دارید، تو نظام تشکیکی واجب در قله است دیگه، در سایر مراتب دیگه واجب نیست. این یه مشکلی برای ما ایجاد میکنه. الان اینجا نمیتونیم بگیم مشکل داریم مسئله، یعنی واجب باز دور افتاده میشه از سایر مردم، در حالی که ما یکی از بحثایی که صدرا تاکید میکنه میگه این که بحث احاطه وجودی حق تعالی نسبت به تمام مراتب، اینو بحث داره صدرا که اگر خب این حالا این نکته حالا میگم پشت صحنه هایی داره که الان نمیخوام بهش بپردازم، اینو بخوام نگه داریم، باز مسئله تشکیک، نظام تشکیکی که صدر مطرح کرده خلل های پیدا میکنه. ولی این مسئله همینه، یعنی کلا کاری که خود صدر کرده، کاری که جناب علامه طباطبایی کرده، به تدریج ارتباط علامه گهگاهی مباحث رو مثلا در لابلای چیزهایی که انگار که علامه داره رد پا میذاره، رمزگذاری داره میکنه، اون که زیرکه رو میگیره. اون که زیرک نیست، یعنی نمیانه که زیرک خیلی ها زیرک، ولی این که اون نقطه چی میگن کانونی اندیشهی که علامه طباطبایی داره، که ما میدونیم علامه طباطبایی حرفش هم حرف عرفا هست، ما میدونیم که صدرا هم حرفش حرف عرفا هست، علامه با خیلی با ظرافت چکامه تو لابلای چیزهایی رو میگه که اینها رو دیگه امتداد نمیده. اگر کسی آشنا باشه با فضای کار علامه یا فضای کار صدرا، حتی صدرا که دیگه اصلا از این بحثا گذشته، صدرا تصحیح داره بیان صدرا، بیان فرسان که در لفافه نیست، اونجایی که خواسته هر جز تصدیح کرده و همه رو گفته، ولی تو مقدمه چینی ها نه، سعی کرده تو مقدمه چینی ها ضوابط رو حفظ کنه. وقتی نظام تشکیل مطرح میکنه کاملا با وجودات رو برو هست، با وجودات رو برو، ولی وقتی میرسه به اون نظر و نقای دیگه میشه وجود بود، به وجودات دیگه خبری.
بعد این تشکیل که در همون بحث شخص بگیم بگیم تشکیل که در جمهوراته دیگه تشکیل باید میشه اسم
آره شده در میشه شدت ضعف در ظهور دیگه،
چون تشکیل تره برای اینه که ما بین امتیاز با ما بین اختلاف ما بین اشتراک
یکی باشه اینجا همون شده همون شده
اینجا پیش ظهور همون بحث
تشکیل بکنی یه بیان عرفا دارن میگن که خدا رحمت مرحوم مهندسی رو به وقتی خدمتشون بودیم که این شعر رو این هم از شعر حافظ حالا مضمون رو من میگم شاید دقیقاً عباراتی زنند این همه عکس و می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بعد آیه قرآن و ما امرنا الا واحده، میگن امر الهی یکی بیش نیست. حالا داره آیات و روایاتی که میگن مخلوق خدا یکی بیش نیست، یک مخلوق داره خدا، ولی این یک مخلوق همه مخلوقاته. عرفا بهش میگن نفس رحمانی، یا مثلا میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم، که میگن اون اصل نور پیغمبره که او هست که مخلوق اصلی و مخلوق اول حق تعالی است که کل هستی رو گستره هستی رو کرده. هستی هم مشخص دیگه، هستی ظهوری دیگه، هستی وجودی دیگه، اینجا وقتی سوال کنه کل گستره عالم رو فرا گرفته اونه و بقیه همه در دل اون هستن. یه تعبیری هست نفس رحمانی رو میگن رب منشور، یه رب منشور توی دعای نور از این دهران سلام و برای اومده خوندید حتی دعای نور رو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله الذي هو مدبر الامور، بسم الله الذي خلق النور من النور و انزل النور على الطور فی کتاب مستور فی رب منشور. هم کتاب مستور هم رب منشور که میگه همون نفس رحمانی که یک تجلی حق تعالی است، یک تجلی کلی حق تعالی است. این میشه معامل اشتراک. معامل امتیاز چیه؟ بازم به همینه، به همین نفس رحمانی که هر جا به شکلی است، یک جا سنگ، یک جا آب، یک جا خاک، یک جا انسان، یک جا شیطانه، یک جا ملکه. بیش خب ما اگر بخوایم عرض کنم خدمت شما به عمق معارف شریعت برسیم، رحمت کنم آیت الله حسن زاده آمانی رو، ایشون تأکید میگه که آه راه همینه که باید بیاییم این کتاب ها رو بخونیم، این بحث ها رو بخونیم، همین کتاب حکمی و فلسفی و عرفانی اینا بخونیم تا بتونیم به اون عمق معارف برسیم. اگه نخونیم اینها رو نمیرسیم. همونطور که اگر بخواید در فقاهت اجتهاد بکنید باید فقه خون، باید اصول خون، باید ادبیات خون، باید این کتاب هایی که هست مثلا رسائل مکاسب کفایه قدیم مثلا قوانین میخوندن، نمی کتاب دیگر میخوندن، برقه میخوندن، نمی تحریر میخوندن، تا بتونه اون ذوق و قوه اجتهاد در اصلا شکوفا شه تو وظایف خون. تو وظایف معارفی هم راهش اینه، اینکه این کتاب ها خونده بشه، این مسیر طی بشه تا انسان بتونه قوت لازم برای فهم معارف دین به دست بیاره. بعد میره سراغ قرآن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بتونی معنا بکنی. اگه اینا رو دستت نباشه وقت یه جور دیگه معنا کنی، اول فلان آخر فلان، یه جور دیگه دستکاری میشه. و جالبه این اونهایی که مثلا با فضای فلسفی عرفانی زاویه دارن میگن اینها خلاف ظاهر معنا میکنن، در حالی که خودشون بده ببین تفسیر هزار تا دستکاری کردن آیه قرآن رو، هزار جور دست بردن خلاف ظاهر کردن آیه رو، ولی اینها میگن که اونا دستکاری میکنن، دستکاری که نشد. مثلا ضوابط ظهورگیری تغییر میکنه با فضای اینکه مثلا صدرا مبنا داره، صدرا مبانی داره، ابن عربی مبانی داره، امام مبنا داره، علامه مبنا داره. در ظهورگیری از آیات روایات فضای معارف گفتن اینا رو در آثارشون تو لابلا آوردن، مفاتیح به صدرا آورده، علامه امام توی بعض آثار نمیدونم کدوم یکی از کتاباش یا چند تا از کتاباش آورده اون رگریشه های بحثای تعبیر رو، تعبیر رو که حالا میگن تعبیر یعنی تفسیر خلاف ظاهر، میگن که مهم اینا تعبیره، تعبیر چی گفت تعبیر یعنی خلاف ظاهر، سوره آل عمران هست و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. چون مورد تعبیر نیستند از خلاف سنت. تعبیر یک تو روایت هم ما داریم، روایت هم تعبیر روایت داریم، این تعبیره، این تفسیره، این تنزیله، این تعبیره. یعنی اهل بیت خلاف ظاهر تفسیر میکردن قرآن رو. چه حرفی؟
خب راجعه های باطن،
بله حالا خودش معیار داره که باطن به چه شکلی، چند نوع بطن داره قرآن، چند نوع بطن داره، فقط یک نحوه بطن نداره قرآن، چند نحوه بطن داره. اینا توی باید گفته شده. اینا رو جناب استاد یزدمان همین الان داره توی بحث تفسیر المیزانش میگیم، بحث جری و تعمیل و اینا رو چون علامه بهش پرداخته و المیزان آخر سوره هم بحث جری رو گفته و تعمیل رو اشاره کرده. حالا تعمیل ظاهرا اونجا نیومده ولی حاجا داره همونجا میگه استاد داره این متن که چرا مثلا علامه تعمیل تعمیل چیه، ولی خودشون هم نظر دارن، خودشون یه دیدگاه دیگه ای دارن تا رو شاید بعدش بگن. این جزبه هم تو این زمینه نوشتن.
تو کارهای معارفی ما مثلا این نمیدونم باید اعتراضی ندارم، ولی کسایی که مثلا فضای عرفان و فلسفه وارد میشن کارهای روایش میکنن ضعیف‌تر میشه.
نه اینم درست نیست. اما صدرای حدیث شناس واقعیه شهر و سلطافیش نشونه همینه. علامه طباطبایی آیا جاسی از آنها فهمون که من کمتر کسی سراغ دارم در تاریخ تشایی اینقدر احاطه به روایت داشته باشه. چی گفته این حرف؟ روایت یعنی چی؟ یعنی فقط روایت فقهی؟
نه نه همون نظام معرفتی از روایت ها مثلا بخواییم
تسلطی که علامه به روایت بر روایت شما همین بحث روایتی که علامه آورده علمیزان رو ببینید یا این از آنها فهمون که فقط شما به بحث روایت تفسیر علمیزان فقط همون رو کار کنید یک دور بر روایات دقیق و که ناظر به فضای تفسیری ماست مسلط بشه. علامه اینا رو کی نمیشته اون زمان که نه افساد بود نه هیچی بود نه کتاب بود، فقط بهار بود مثلا کتب روایی. باید چقدر قوت میداشت که ذهن ایشون تمام روایات احادی میداشته که بره مراجعه کنه و بیاره. علامه کل بهار رو کار کرده، خبر دارید دیگه جریانی که شروع کردن شهر بهار تا جلد 4 و 5 بهار پیش رفتن، بعد اعتراض کردن، بعد خالد البروجردی گفتن آین چون داره به علامه سی اشکال میگیره، حاشیه زده به علامه اشکال گرفت در فهمی که از بعض از روایات توحیدی داشته، بعد ناچار میکنه علامه اون جلسه تعطیل میکنه. ولی علامه قبلش یک دور بهار رو کار کرده بود.
الان کتاب اینجوری دارین که مثلا خب هستن کسایی که کار فلسفه عرفان نیستن میرن و نظام روایی در میارن در مورد معارف، ولی مثلا در مورد کسایی که آشنایی
خود علمیزانشون خود علمیزان رو ببینید در میاره نظام داره، علمیزان خود علمیزان داره خود همه شما نگاه بکنید شهر و سلطافی صدرا رو جدا ببینید چند از این روایات رو که روایات سنگینه توی صدرا رو ببینید، قبل از اینکه صدرا رو ببینید ببینید چند نفر از دیگران که غیر از صدرا فضای فلسفی عرفان هستن تفسیر کردن چی اینو با هم مقایسه کنید ببینید که اینها با اساس فرمانده صدرا رو به نظرم خیلی واضحه. نه اصلا اینجور نیست. ابن عربی که تو عرفان حالا از یه جهت قله حساب میشه تو عرفان فارغ از تشیع و تصنف اینا بمانه، اصلا تسلطش به روایت فوق‌العاده است، مغلی عجیب بر روایت مسلطه. ما گهگاه یه وقت اشارات که خیلی ساعت پیش میخوندیم تو لابلا آدم احساس میکنه که بوعلی یه چیزی رو داره میگه که یکی از روایات معارف رو داره حل میکنه، تفسیر میکنه یا ناظر اون روایته، چون روایت این حرف زده این داره اینجور میگه کاملا مشخصه. کی گفته اینو به روایت مسلط نمیده؟ این یک خلاصه حرف نارواست که نسبت میدن به کسان به فلسفه میکنه. بله روایت فقهی رو اینا به جهمتشون قرار نگرفته، طبیعی هم هست. چرا فقها روایت معارفی کار نمیکنه؟ کسی که خورده نمیگیره. یکی از اساتید فهمید که ما خدمت یک استادی که خیلی تو معارف اینو کار نکرده بود فقه می‌خوندیم، بعد این روایتی که کار می‌کرد می‌رسید در روایت معارفی سریع می‌گذشتش ولی می‌رسید به روایت فقهی کر و فر داشت. طبیعی هم هست، این خورده نیست. آقا طبیعی، آقا ایشون تو این روایت کار نکرده، خب نمی‌تونم اسمش بر بیاد، سریع می‌خونه ترجمه می‌کنه و میره. حتی ممکنه که تمام جمال ظاهری اون روایت هم نتونست پسش بر بیاد، ولی بخواد به اصطلاحات فقهی عمق و ریشه همه رو میکشه بیرون که چی میخواد بگه، چون کارگر تخصص داره. احسنت، این که دلیل میشه که بگیم آقا چرا اونجا اینجوری هستی؟ و بالعکسش نسبت به اونایی که فضای حکم و معارفی هستن میگه آقا شما چرا اینجا کار نمیکنید اونجا کار میکنید؟ تازه یکی مثل مرحوم حسن زاده رحمت الله علیه که طبق اون تقریزی که علامه شعرانی یعنی اجازه اشتراک علامه شعرانی بهشون دادن، ایشون میفهم که اونجا فهمیده که ایشون بیش از این که در فلسفه عرفان کار کنه در فقه اصول کار کرده، یعنی کم کار نکرده ایشون. ولی خب وقتی فهمیده خودشون اومدن و قوم دیدن که قوم از این جهت نیاز داره اومدن تو این فضا از باب وظیفه، اتفاقا هم اوایل که اومد قوم شروع کرد فقه اصول گفتن، یه مدتی گفت بعد دید که اینجوریه دیگه به این سمت، یعنی هم فقه اصول میگفت هم بحث حکمی رو داشت، ولی وقتی دید که اینجوریه بهش همت آورد فضا حکمی به این شکل. ولی نه اصلا اینجور نیست، یعنی ما این حرف رو قبول ندارم که اینایی که تو این فضا هستن با روایت کی گفته و روایت کنه، خیلی هم کار دارد دیمان. و بین اینا شما کتاب توحید اصول کافی توحید صدق رو برید ببینید، واقعا اینا بعضی از روایت اصلا عاجز میکنه افراد از فهم. ببینید اینا نمیدونم چقدر دیده باشه، من تا حدود زیادی دیدم روایت رو، نمیگم همش رو دیدم، واقعا عاجز میشه از فهم روایت. چی میخواد امام بگه تو این روایت؟ اون حدیث زینب عطار رو اشاره کردم روز اول پیغمبر میگم ببین چی گفته پیغمبر، که البته فی فلات که البته فی فلات که البته فی فلات، چی چیه اینایی که داره میگه چیه؟ تخیلات یا واقعا مراتب هستی رو داره مطرح میکنه؟ آقا یه اینجوری بس اینا اینا کجا بفهمه چیه بفهمه؟ یا مثلا اون روایت که امام صادق علیه السلام اسماء الله رو مطرح میکنه میگه یک اسم بود بعد شد سه اسم، بعد این سه اسم میشه 360 اسم، اون اسم اولی مستعصره کسی ازش خبر نداره. ببینید اینا، ببینید اینا چیه معنا کرد، بی‌انصافیه این کسی که اینجور صحبت بکنه. ولی خب میگن دیگه متاسفانه این اتفاق میفته و نسبت داده میشه، ولی اینجور نیست. تازه یکی مثل مرحوم امام که اصلا تو فضای فقاهتی هم خلاصه خودشو بروز داد، میگه تو فقاهت رو ببین چی جوره. قول بعضی بزرگان که میگفت در زمانی که امام بود انصاف، حال بعضی میگن حالا اینو نمیتونیم ما قضاوت بکنیم به طور قطع بگیم، ولی میگن زمانی که امام تو فضای فقاهت ورود کرد فعلم بود، قطعا از همه علمای زمان خودش سرتر، حالا بعضی یه تردیدهایی دارن، ولی این قدر متحقل که امام جز به فقهای تراز اول بوده، کما که الان مثلا ما 5 تا 6 تا قریه در آزم بل داریم امام هم دیم. خب این امامی که اون رو تو فلسفه فهم فکرد اینجا می باقید، خود الان طباطبایی که فرصت می داشت تو فقهات ورود می کرد بساط خیلی از آقایون جمع می شد، اونایی که تو فقهات بودن علامه نیومد، وظیفش دید که آقا تفسیر رو زنده بکنه فلسفه رو بکنه. این کارهایی که این بزرگان کردن تقریبا میشه گفت مثلا واقعا کاری که علامه کرد در قوم، ما در تاریخ تشیع نداریم کسی به این شکل، البته حرکت امام و حرکت علامه مکمل هم، امام در ظاهر بستر رو پیش برد، علامه در باطن زیرسازی کرد، زیرسازی اندیشه‌ای کرد، شاگردان و پرورش داشت، شهید مفتی، شهید پیشی، شهید مفتح، همه عمدتا شهید شدن، یعنی فهمیدن که کیا راد بزنن، آیت الله حسن زاده، آیت الله جوادی، آیت الله انصار شیرازی که اینا شهید نشدن ولی چندین بار ترور شدن، ترور هم شدن ولی اونا موفق بودن. خیلی خوب، حالا بحث من چطور شد؟ حالا اون نکته که شما فرمودین از بیان علامه در برهان صدیقین ما رو به اینجا کشید، ولی همین واقعیتی اینا میگن که اینا آقایون عرفا وحدت شخصی رو که تعبیر میکنن به تعبیر شیرین آیت الله حسن زاده توحید صمدی قرآنی، میگم حرف عرفا توحید صمدی قرآنی، تأکید که زیاد خیلی تو آثارش تو صحبتاش تو تکرار میشه تو لسان شاگردانشون هم هست، توحید صمدی قرآنی، حرف عرفا توحید قرآنیه، اینا حرفشون از همون سوره توحید استخراج شده. قل هو الله احد. هو یعنی آن که دارای هویت، اون که بذات داره هویت کیست؟ الله احد. ماوری چی؟ هویت از خودشون ندارن. بعد الله هم از صمد، همین از الله صمد میشه وحدت شخصی داره. تفسیر توی روایت هست که یه سری روایت هست که تو توحید صدوق اومده در تفسیر صمد، مرحوم کلینی توی کافی نمیاره چون صدوق یه ذره جلوتر از کلینی، یعنی زودتر که نبشته تقریبا هم اصلا، ولی کلینی مقدار متأخر. بعضی از روایت داریم صمد که توصیف شرح میکنن، امام محمد که لا جوهر از صمد الذی لا جوهر له، لا یعنی صمد اون چیزیست که تهی نیست، لا جوهر له
فلان.
بعضی هم میگن که سوراخ نداره، چرخ تهی نیست. خیلی نمیخوام بگم که اصلا تفاوت سطح کلمه، سوراخ نداره کجا، تهی نبودن کجا، پره. این صمد یعنی یک حقیقت پر. بعد این روایت، چند تا روایت هست لاجو فلح و اینها، من رو کلینی وقتی که صمد رو این تفسیر رو بکنه چند تا روایت رو میاره که تو توحید صدوق هست، این روایت رو نمیاره، لاجو فلح ها رو نمیاره. بعد میگه اینجا یه سری روایت هست که من احساس میکنم که این معانیش نمیتونه معانی درست بشه، برای همین نقل نمیکنم.
ولی
صدوق خب، ولی صدوق کار درستی کرده، حالا کلینی احتیاط کرده، این نشون میده که مرحوم کلینی به لحاظ معرفتی به اینجا نرسیده، گرچه همونجا چند تا روایت بعدی یه روایت دیگه میاره مرحوم کلینی که معناش همون معناست ولی تصریحی نیست. یعنی وقتی معنای اون روایت رو جمع بکنی میشه همون لاجوفله، ولی تصریح نداره لاجوفله. کلینی اون آورده ولی اون لاجوفله ها رو نمیورده. حال اینجوره، یعنی از این بود که خود عرفا میگن ما از سوره توحید وحدت شخصی رو میفهمیم، از آیه سر 15 سوره بقره عین ما تولی قسم وجه الله وحدت شخصی رو میفهمیم، از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میفهمیم و بعضی از آیات دیگه که وجود داره. و اینها میگن که اینی که ما میفهمیم ظاهر از قرآنه، نه اون چیزی که دیگران میگن. خدا رو میارن بالا یک جایی دور افتاده از خلق، او مباین. یکی از این سران خلاصه مخالفین فلسفه و عرفان تصریح میکنه میگه خدا با مخلوقات مباینه. خب مباینه پس او چه خداییه؟ میگه هیچ سنخیتی بین ما خدا نیست، سنخیت نباشه چطور چیزی که از هیچ سنخیتی با مخلوقات نداشته اونها رو ایجاد بکنه؟ عقل یه ذره عقل انسان رو باید میفهمی که آتش تا سنخش حرارت نباشه نمیتونه سوزانندگی داشته باشه، آب تا سنخش برودت نداشته نمیتونه یخ کنندگی داشته باشه، سرد کنندگی باشه. بعد خدا مباینه به تمام ذات باشه با ما و ما رو خلق کنه، چه حرفی؟
پس خب ما تیز الان داریم دیگه توافق فیما رفت و برگ این روایت می دارن جلو برگ فقط درگیر اون روایت کنم رفت و برگشت
دارن. این ببینید این به خاطر
اون این کتاب در سیما طرف بحث عارفی که دیدن اون هست
بزایی دنهای بزنید. ما اول ما اینا الان ما اینا مثل این بیدیم مثل چه بگیم اینا مثل خدمت شرط میکنم کتاب مثلا تو فضای فقهی مثلا مثل لومه هست، بلکه که عقبتر از بونده کتاب اوله، بعد اون کتاب دوم برس به اسفار ببین از صدرات چقدر دفت و برگشت باید رو باید بره. یعنی گهگاهی آیه رو میاره استفاده میکنه، استفاده فلسفی میکنه، بعد دوباره تو فلسفی ارتقا پیدا میکنه، دوباره آیه رو میاره، آیه رو با اون ارتقا معنا میکنه، دوباره از اون ارتقایی استفاده فلسفی میکنه، دوباره عوض فلسفی ارتقا میده، دوباره آیه ارتقا میده. یعنی این رفتوانگی شد داره صدرا تو فضای معارفی ما داریم، تو بحث عرفانی هست، تو بحث عرفانی مثلا تو آثار ابن عربی یا عرفای از این سبک ما این کارا رو داریم. ولی خب چقدر رفتیم سراغش که مثلا ببینیم که این کار رو کرده یا نکرده؟
ما نمیرسیم
سردار چقدر آثارشون این من توصیه میکنم به شما شروع کنید بحث حکمت متعالیه استاد جزاخان رو گوش بدید از جلسه سال 83 به بعد چون اون سال تا سال 83 سیر تاریخیه که بحث
مثلا
حکمت متعالیه بله بله 667 60 خورده جلسه است از اولش از سال 83 به بعد گوش کنید این سردار چه کرده تو معارف بعد بعضی وقتا ما حالا ما عمده این جلساتش بودیم خدمت دوست گهگاهی ما به وجد میمادیم که چقدر قشنگ سطح بدار آیا رو معنا میخواد رواد معنا میخواد چقدر قشنگ توحید معنا میشه چقدر قشنگ صفات الهی معنا میشه چقدر قشنگ جایگاه ملائکه تو هستی مشخص میشه چقدر قشنگ نبوت معنا میشه اینا رو آخه چند سال من الان امروز دیگه درس ما شد روزخانی گچه روزه اصلی اینا هست. حالا بذارید حالا این بحث پیش اومد بذارید من یه حدیثی هست در مورد نمیدونم توی مفاتیح دیده باشید اون دعاهایی که برای ایام هفته هست دیدید دعاها رو بذارید من الان بتونم اگه توی این مفاتیحی که اینجا دارم پیدا بکنم اون حدیث نقلیست از امام حالا مرحوم شیخ عباس دیگه مرحوم از امام هادی علیه السلام نمیدونم چه اینجا نیستش بس خودم پیدا کنم بعد حدیثش رو پیدا نمیکنم اینجا نیست اگه تو مفاتیح هست نگاه بکنید تو شو خست ولی بعضی رو من دیدم که گفتن امام عرض کنم خدمت شما منظور امام عسکریست یعنی اون چیزی که گفتن امام هادی امام عسکری که از این دو بزرگ بود میگه اون راوی میگه که من خیلی دلم برای امام توی چون هر دو امام بزرگوار یعنی صاحب العسکر میگن دیگه توی اون پادگان نگهداری میشدن و ارتباط باشون یه برهایی خیلی سخت میشد بعد تو همون دوره بود و اون طرف میگه که من خیلی دلم برای امام تنگ شده بود و ظاهرا یه سری سوالات اینا هم داشت بعد اون کسی که مسئول بود که چیزی باشه که مثلا نظر کسی بره و اینها رفت آمده رو کنترل میکرد باهاش آشنایی من داشتم رفتم و دیدم خیلی شلوغ و مثلا بگیر ببند و نمیذارم و برن و اینها یه ذره تاپ خوردم تو اون قسمت رو منتظر بودم یه ذره خلوت بشه اون طرف میدونست که من کیم محب مثلا امام هستم حالا یا میگم امام عسکریه یا امام هادی علیه السلام و من فهمیده بود که من اومدم برای چی به من گفتش که میخوای خدمت امام چون برسیم گفتم اول از انکار کردم اونها که مثلا یه وقت چیز نکنه و سرون رو بقات بیارم بعد من میدونم برای این آمده یه ذره سکونجا خلوت بشه یه جوری همه میکنم که خدمتشون برست بعد خلاصه میگفت خدمت اون حالا برای اینکه کش و قوسایی که پیش اومده اینها خدمت امام میرسته میگم وقتی خدمت امام وارد اتاق شدم دیدم امام نشسته در حالی که قبر امام رو در مقابلش کندن یعنی اینقدر شرایط سخت که اگر امام دست از پا خطا بکنه یعنی میکشیم این حالت میگفت این صحنه رو دیدم گریم گرفت که چقدر مثلا امام تو حالت مظلومیت این هست بعد از امام یه سوالی پرسید که در مورد ایام الله در مورد ایام یه حدیثی پیدا میکنم خیلی خوب در مورد ایام الله که ابهامی داشت در مورد ایام الله امام میفرماد که نحن الایام چی میفرماد؟ نحن الایام نمیگه الایام به اسم نا چی میفرماد؟ میفرماد این بذارید این تو سرش بذارید تو جمال حدیث میاد نحن الایام بعد هر تعجب کن نحن الایام اینها بعد امام شروع میکنه همینی که این ترتیبی که از شنبه پیغمبر، یک شنبه امیرالمومنین، دو شنبه امام حسن امام حسین، سه شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، چهار شنبه، یعنی سه شنبه سه تا امام، چهار شنبه چهار تا امام، امام کاظم و امام رضا و امام هادی و امام جواد و امام هادی علیه السلام، پنج شنبه امام عسکری، جمعه امام زمان. بعد این نحن الایام یعنی چی؟ این و واقعا برای من سوال، یعنی این آقایو چجور میخوام منم، یعنی نحن الایام یعنی الایام اسمنا؟ خب چرا امام جون نکرم؟ خیلی راحت میشه که ایام الایام اسمنا و بعد مثلا شنبه به نام پیغمبر، یک شنبه به نام امیرالمومنین، دو شنبه. این غیر از اینکه بگه نحن الایام خیلی متفاوته. بعد جالبه تو اون دعاهایی که هست به شنبه یک شنبه معمولا اینجوریه که خطاب به اون امامی که اون روز حالا طبق ظاهر به نامش هست، یه ما امروز مهمان شما هستی، تعزیفونی، فعجیرونی، از ما رو پذیرایی کنید، ما رو مثلا حمایت کنید. کاملا انسان در پناه اون امام مثلا قرار میگیره. یا این تعبیر خفیر یوم، خفیر اینا تو روایت هستم، توی دعایی هستش، دعای اعمال امام داوود حتما انجام دادید، این دعایی بعدش داره، بعد تو قرآن هم خوندی اینها آخرش دعایی داره، خفیر اونجا آمده اشتباه نکنه. خفیر یوم یعنی همون صاحب یوم، صاحب اون روز که اون روز رو او متصدی است، شنبه رو پیغمبره، یک شنبه رو مونده بشن مزده نماسن نماسن نمیگه. خب این نحن الایام یعنی چی؟ یعنی من واقعا این برام سوال ها، من با توجه به فضای عرفانی معانی میتونیم براش داشته باشیم، ولی اگه فارغ از این مبانی عرفانی بگیم نحن الایام معنا میتونیم معنا کنیم، جز اینکه بگیم این ایام به اسم مثلا من در حالی که این نیست. اون ادعیه رو ببینید، اون زیارت هایی که در مورد اون مثلا معصومین در هر روزی هست نگاه میکنید، بیش از اینه. ولی خب دیگه حالا اینجور اون امام توضیح میده، یکاش این حدیث رو پیدا کنم، خیلی قشنگ نحن الایام قبلش و بعدش خیلی قشنگ امام میفهم. برای اینا رو باید کی بفهمه؟ همینجوری راحت به قول ما مثلا میفهمون که بچه هست میفهمون که ما الان تو حوزه میقوم چند تا درس روایت معارفی داریم؟ این همه روایت فقهی، یعنی هم خارجه فقه هستی
داریم مثلا روایت معارفی درس؟
خیلی کم. حتی چون اساسی مثلا یه جلسه ای آیه امینجاد داره، جاو سرمینجاد داره که اونم ایام تعطیلات اینها بیشتر بهار رو شروع کرد اول که هم بحث توحید میگه فکرم جلسه این بهار باشه، از اول نه فکرم جلسه خدا از تحقیق دارم از یه دفعه داشتون جلسه باشه و هر وقت این مناسبتش میاد اون رو ادامه میده، یعنی تحقیقاتی میشه اینها. مثلا بعد از اساسی توحید صدق گفتن یا میگن جناب آقای مشکور شهیدم داره میگه توحید صدق این چند از این درس ها بده بیدین، اگر همون به همون روالی که روایت فقهی تو حوزه کار میشه یک دهمش، نمیگیم به همون رو اندازه، یک دهمش تو بحث معارف کار میشد، بعد ما تو حوزه این نبود، مشکلاتی که تو حوزه داریم اینقدر زیاد نبود، پاسخگویی ما به نیازهای جامعه اینقدر عقب نبود. وقتی آدم خودش برای خودش مسئله توحید افعالی حل نشده باشه، چطور میتونه شبهه مردم حل بکنه؟ بحث جبر اختیار چجوری حل بکنه وقتی برای خودمون حل نشده؟ بحث عدالت الهی وقتی برای خودمون حل نشده، چطور ما برای حلش بکنیم؟ اینا رو واقعش ما اینی که میگیم فارغ از تعصب، فارغ از تعصب، و خدا رو شاهد میگیریم که این حرفی میدن اصلا تعصب نیست، فضای کلامی اقناع کننده نیست، مخصوصا برای این روزه ها فضای کلامی واقعا قانع کننده نیست. فضای روایی سبک اخباریگری واقعا برای ما فهم قانع کننده نمیاره. حتی فضای فلسفی در حد فلسفه مشروع اشراق هم باز قانع کننده نیست، خیلی از جاها گره پیدا میکنه. فضای جنوت عالی صدراییه که خیلی از جاها گره ها رو باز میکنه، که اونم به خاطر اینکه تأثیر شدید از عرفان داره، و در نهایت عرفانی که تمام ساحت‌ها رو قشنگ برای ما باز می‌کنه. ما می‌تونیم توحید و ما هم مشکل فهمیم. حالا من یه وقتی بیشه خودم فکر می‌کنم مثلا یه جوانی بیاد این آیه قرآن رو برای من بخونه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی چی؟ من چی بهش بگم؟ یعنی اگر من با عمق اندیشه قرآن، با عمق اندیشه توحید آشنا نباشم چطور میتونم حلش بکنم؟ ان الله یعلم، نمیگه ان الله یعلم ما نمیدونم یا آیه نیه است نحن خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که بعدم تازه این نعلم ما توسوس به نفسه رو تعلیلش چیه؟ چون اقرب الیه من حبل الورید هستیم اینو میدانیم. خب ولی اینجا نعلمه، ولی اینجا دیگه از این بالاتر میگه خود خدا یحول، نمیگه ان الله یعلم ما بین القلب بین المرء و قلبه، یحول و حائل میشه. اگه این مفهومش چی میگه؟ چی باید بگیم بهش؟ چی باید جواب بدیم؟ یه وقت حرام نشسته بود، این جوان اومد این آیه رو بود که لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا الیه، دمون پیغمبر خدا داره تلنگر میزنه پیغمبر، میگه اگر ما تو رو نگه نداشته بودیم نزدیک بود مایل بشه به اونها. بعد به من گفت که پیغمبر معصوم نیست، چرا اینجور گفته خدا؟ دو تا جواب بهش دادم. یه جواب گفتم که اولا یا که عنی وستن یا جاره، یعنی خدا که پیغمبر که معصوم هست حتما. اینجا داره خدا به ما میگه، به پیغمبر تلنگر میزنه، مثل میگه مثلا شما مثلا این یه وقتی آدمای خیلی اهل مراعاتن به خود افراد تصریح نمیکنن، مثلا فلانی مثلا میگه ما دفته موهاش اصلاح کرده بدجور، بعد به این که دوستشه میگه که چرا موهاتو بد اصلاح کردی، به این میگه اون میشنه. این از این بابه که گفتن تفسیر این سوره، این آیه گفتن. بالاترش اینه که خدا خودش داره میگه من تو رو نگه داشتم، یعنی اسمت محفوظه، اسمت حفظه، که اگر من نگه نمی داشتم رفته بود. خب کمو که شبه که اون زمان از یوسف هم هست که لولا هم رعا برخان ربه، که اگر برخان رب رو نمی داشت نمی دید چی می شد؟ اون قضیه یوسف زلیخا اونجا آلوده می شد، که اونجا باز این همین نشون میده که حضرت یوسف معصومیتش حفظ شد، اسمتش حفظ شد، آلوده نشد. اینه که بهش گفتم آروم شد، گفت من این از چند نفر پرسیدم، اونی که میگم نمیخوام از خودم تعریف میکنم، ولی یه ذره سواد بده که این رسته یه ذره آشنا شدیم. خب ولی هیچ کسی نتونست جواب بده که من قانع شدم، ولی این جواب شما رو قانع کرد. خب اینا میگه معارف اصول، باید اصول و مبانی برای فهم معارف داره، معارف که همچه پلکیه نیستش که من خیلی یاد میگم آقا من که اعتقاداتم درسته، کی گفته اعتقادات درسته؟ هم فکر میکنه اعتقادات درسته، بیافتیم تو چهار تا دست انداز زندگی ما میفهمی که اعتقادات درسته یا نه. این خیلی ها من دیدم، اینقدر دغدغه‌شون فضای فقهی و اصولی و اون ریزکاری های نمیدونم اصول و اون ریزکاری فقه و انقاط قول ها و فقط عمل ها و این هاست که اینها رو بفهمن، اصلا این وجهه همت این سمت نیست و گمان نمی کنن که اینها اصلا نیاز به کار داره. حتی اینا درست داره، این مشکلی داره که گفته درست داره، که اگر درست بود حضرت یونس اونجور گرفتار می شد، یعنی حضرت یونس که پیغمبر الهی بود اونجور شد، حضرت یوسف که پیغمبر الهی بود اونجایی که تو زندان بود اون طرف داشت از زندان آزاد می شد، گفت سفارش منو بکن، یعنی به تعداد حروفی که از حالا برخی نرمانده به تعداد حروفی که از دهان حضرت یوسف درآمد به همون تعداد سال حضرت یوسف زندان اضافه ما 11 سال داره، 9 سال 11 سال اسکر می اندر افک آیا الله نمیدن چه حرفه، به همین تعداد حروف همون تعداد سال حضرت یوسف دوباره تو زندان اضافه ما. بعد اینا اینجوری بعد ما مثلا میگیم نه خیالون راحته و فلان و یربا،
اخوان مقام که نسرم بودتون مقام با مطالعه که من حاصل نمیشدیم.
یخوانی ما ما اول یه بحثی هست که هم بحثی که همه استاد برم توی مکتب سلوکی برد الله حسن رو میگن، هرچی معرفت عمیق‌تر بشه امداد میکنه انسان در ساعت عمل، عمق بدیم معرفت را در صحنه اول عملاً عمیق‌تر میشه. خیلی مهمه. عمق بخشی به معرفت تو فضای سنت اسلامی ما، تو فضای دروس سنتی حوزوی ما با فضای حکمی، یعنی کتب حکمی و مقبول ما حاصل میشه.
ولی تبدیل ایمان شدن مثلا مباحث معرفتی از کتاب تبدیل ایمان بشه این یه اتفاقی حد... خیلی
نه حد فاصل این درسته، صرف دانستن تبدیل به ایمان نمیشه، ولی هرچه شما اینو توضیح داد جناب استاد تو همین جلسه قبل، هرچه شما معرفتت بیشتر بکنی این رو میتونی به جان برسانی، ولی معرفتت عمیق نشه مثل اون زاهدی بود که مثلا در دوستان که سالها عبادت سنگین میکرد، ملائک رفتن گفتن که خب چه خبر اینا، گفتش که من نمیدونم خدا چرا این گوسفنداشو نمیزه، یعنی ذره معرفت توی این عبادت ها نمیدونم، ممکنه مثلا سجده های طولانی داشته باشه، ممکنه نمازهای طولانی داشته باشه، ممکنه روزهای مثلا مکرر داشته باشه، ولی وقتی این فهم معرفت سطح از معرفت بشه چه در میاد؟ این برای ما انسان‌های عادی بعضی خواستن، من این افراد رو داریم مثلا سید ابن طاووس، مثلا افراد این جنینی در سوتا خیلی کم هم که جان شده و وصله، یعنی فقط کافی آیه قرآن رو بخونه هم که خون به عمقش میرسه، یعنی همین که آیه رو میخونه به عمقش میرسه، اون ما که اینجور نیستیم، که انسان عادی که اینجور نیستن، ما این رو روز اول هم توضیح دادم، ما انسان عادی اینجوری هستیم که اگر معرفت معرفتون رو ارتقا بدیم میتونیم به فهم قرآن برسیم، اگر ارتقا ندیم قرآن نه در هم حد ظاهرش میفهمیم، تو اگر اون ظاهرش هم بفهمیم. راهی که برای عموم انسان ها به این معنی که عموم انسان ها سینشون بست نیست اونجوری که بعضی هم مثلا مثل مرحوم این جناب شیخ جعفر مجتهدی نمیشه چه باشه، یا مثلا خود مرحوم آیت الله رضا بهچند، اینا افراد بودن که از اول جان پاکشون اینها رو کشونده بود بالا، ایشون قبل از اینکه خدمت قاضی برس اهل مکاشفه بودای بهچند، خب همه اینجوری هم نیستن که، خب حالا چیجوری باید معرفت پیدا کنیم؟ بله ما نمیگیم فقط کتاب فقط معقول، در کنار معقول باید تهذیب همچنین باشه، باید دست و کار بودن هم باشه، باید ریاضت هم باشه، باید مراقبه هم باشه. ما الان نمونه های بارزی که توی زمینه میتونیم نام ببریم، مرحوم امام مرحوم علامه است، مرحوم آیت الله حسن زاده است، اینها در عین اینکه به لحاظ علمی در اوج بودن، به لحاظ مراقبی و ریاضت و سلوک در اوج بودن، شوخی نیست مثلا این بیانی که جناب استاد فرمود که ما دستوری رو از علامه یک چلده از علامه دستور گرفتیم، این چلده رو من تبدیل کنم به 7-8-10 چلده، شوخی نیست، به زبون میاد، ولی واقعا تازه با اون مراقبتی که اونها داشتن، با اون سختی که تو کار اونها بوده، یعنی خیلی به خودشون سخت میگرفتن، ذره اجازه نمیدن نفس راحت باشه، پدر نفس رو در بردن یادش راحت بکش. بله اون وقتی که مثلا میبینیم اینها حرفشون و تفسیر حرفشون اینها کجا و بقیه کجا، الان که حالا این بزرگ ما از دست رفت، از دست رفت، یعنی به حسب ظاهر از دنیا رفته، ولی این چقدر حرفش الان هم از قبل بر جانها خیلی مینشست، هم الان، یعنی چقدر تشنن مردم، اون قبلشون که مزار شدن، یعنی تبدیل دارم که یک شبیه امامزاده داره میشه، یک سر مردم میرن در طول هفته اینجور شد، یا مثل مرحوم امام، مثل مرحوم علامه طباطبایی، حرفا به جانها مینشه. حالا دیگه امروز دیگه این دور داشتیم ببخشیم، انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم فارغ از این قیل و قال ها و این کشمکش ها و این دعواهای ظاهری و این ادعاها، واقعا ما تشنه حقیقی باشیم، جانمون رو به سمت اون چیزی که پیغمبر و اهل بیت به اون دعوت کردن به سمت او بکشونیم، واقعا تشنه اون معارف باشیم، مدعی نباشیم. و این قیلوقات ها حالا ما یه وقتی میگیم مثلا بعضی اینجور میگن، بعضی اینجور میگن، ما اصلا خدا شما از یک جهت معترضیم که چرا شماها خودتون رو بالا نمی کشید بیاید اینها رو معارف رو بفهمید درست، در همون حد ابتدایی خودتون نگه میده، در حد پایین نگه میده خودتون. بعضی از این کسانی که لحاظ ظاهر خیلی خلاصه ارتقا پیدا کردن، ولی بعضی حرفا رو از اینا آدم میشنوه تعجب میکنه ها، معرفت شما نباید اینقدر باشه، باید بیش از این باشه. یه آدم خوبه دیگه هست، حیفه سفره که بله شما که معنوسید با تذر قرآن رو باید بیاید به سمت اون. حرف اینه، یه وقتایی دلسوزی از این جهته، اصلا مثل این که آقا حرف من درست حرف شما غلطه، این که ما دنبال این نیستیم که ریاست پیدا بکنیم، که بحث اینه که حقیقت واضح شه. اون دغدغه‌ای که پیغمبر داشت، که به وقتی پیغمبر فهمید کلمت لا اله الا الله، بله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این لا اله الا الله یعنی چی که تفلحوا؟ همین که میگم همه این هم انسان ها گفتن، ممکنه که کفار هم بگن لا اله الا الله تفلحوا شدن، یعنی چی لا اله الا الله تفلحوا؟ یا مثلا میگم ما فهمیدیم ما قال نبی جو و ما قلتو مثل قول لا اله الا الله، یعنی چی قول لا اله الا الله؟ یعنی چند تا لفظی که به زبون میاریم اینجور نیست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.